الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولى الكونين أبي عبد الله الحسين وابنه الحجة ابن الحسن العسكري أرباعنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. ایام سوگواری حضرت سید الشهدا ارواحنا فداه و اهل بیت طاهرینش تسلیت عرض میکنیم خدمت حضرت الله الاعظم ارواحنا فداه و حضرت معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان خاندان عصمت و طهارت، به ویژه شما گرامیان. داستان عاشورا و این نهضت عظیم دارای یک قطعنامه است به نام زیارت عاشورا. این واقعه با وقایع دیگر عالم بسیار متفاوت است. وقایع عالم معمولا وقایع مقطعی است، برای همون دورانی است که واقع شده و آثاری رو داشته، اما مسئله قیام سید الشهدا ارواحنا فداه یک مسئله مستمر است و یک هدف دائمی و مستمری رو تعقیب می کند. فلذاست که در این قطعنامه‌ای که خدای متعال در کنار این واقعه عظیمه قرار داده است، یک وظیفه مهمی را برای همه عالمیان در طول تاریخ بر عهده اونها گذاشته است. در دو جای زیارت مبارکه عاشورا این مضمون وجود داره که و ثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسین و اصحاب الحسین الذين بذلوا مواجههم دون الحسين عليه السلام. پروردگار را برای ما قدم صدق قرار بده. قدم صدق اینجا یک استعاره ای که انه به کار برده شده است. کنه صدق قدم داره، پا داره، گام داره. گام راست و راستین و صادق عبارت از اون گامی که متزلزل نیست، ثابت قدم است، پا بر جاست، به یمین و شمال منحرف نمیشه و در همون جاده واقعی به نحو استمرار حرکت میکنه. خب قدم صدق با سید الشهدا ارواحنا فداه و اصحاب و اولاد گرامش آیا به غیر از این میتوان معنا کرد که یعنی اون اهداف و آرمانهایی که اون امام بزرگوار و اولاد گرامی و اصحاب گرامیش دنبال کردند همه ما موظفیم اون رو دنبال کنیم؟ خب یکی از مطالبی که اون بزرگوار به حسب نقل فرموده است در باب هدف قیام و انگیزه قیام این بود که فرمود الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عنه. آیا نمیبینید به حق عمل نمیشه و از باطل اجتناب نمیشه؟ این قیام برای خاطر این است که این وضعیت نادرست و غیر صحیح رو از بین ببرد، حق عمل بشه و از باطل انتهاء جسته بشه. این قدم صدق با سید الشهدا ارواح نافدا اینه که هر کسی در هر زمانی و در هر منطقه‌ای که زندگی میکند ببینه آیا حق یعمل به املا و باطل ینتها ان املا. اگر میبینه به حق عمل نمیشود یا از باطل انتها جسته نمیشود، اونجا وظیفش، وظیفه قدم صرف واسه یه دشمن این است که آرام نباشه، دنبال این باشه که حق عمل بشه و از باطل دوری جسته بشه. این یه وظیفه ایست که به حسب این قطعنامه بر عهده همگان هست که دنبال کنند، به خصوص علما، روحانیت معظم. خب الان میبینیم در جامعه ما الان مسائل رو ما داریم میبینیم، هر روز هم امر مشکلتر داره میشه. خب یکی از مسلمات اسلام مسئله حجاب، مسئله عفاف. امروز وضع جوریست که ادارات میریم اونجور میبینیم. من چند روز پیش یکی از بستگانمون در یکی از بیمارستانهای تهران عمل داشتم، رفتم برای عیادت ایشون، اصلا انسان خجالت میکشه. این وضع افرادی که حالا رفت آمد میکنن در اونجا، خب چاره چیه؟ این میبینیم الحق لا یعمل به و از باطل لا ینتهی. خب اون باید دنبال بشه، خواسته بشه، حتما در صحبت ها، در سخنرانی ها، در منبر ها گفته بشود. خب شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مصوبه بسیار بسیار جامع و کاملی چندین سال پیش در این باب داره و وظایف همه ارگان ها همه جاها رو مشخص کرده، ولی منتها عمل به این نمیشه. و هاکذا و هاکذا که من حالا جاهای موارد مختلف دیگری هم وجود داره که واقعا گاهی اونقدر سینه انسان ضیق میشه و نمیدونه که جواب خدای متعال رو چی بده یا جواب سید الشهدا ارواح نافدا رو چی بده. بالاخره باید این مطالبه عمل به دین و اجرای احکام الهی، این مطالبهش باید همگانی بشه و همه بخوان، تو مارها بنویسن بخوان. معنای خواستن همگانی هرج و مرج نیست، معنای خواستن همگانی این نیستش که جسارت به افراد کرده بشه، معناش این نیستش که ضوابط و قواعد کنار گذاشته بشه. نه، راه الحمدلله وجود داره و باید این وظیفه رو همگان انشاءالله دنبال باشن در جهات مختلف. این مردم وفادار که میبینید چگونه وفاداری میکنن نسبت به اهل بیت علیهم السلام، به حسب آمارهایی که گفته میشود شاید امسال علی رغم این مشکلات اقتصادی و تحریم ها و بالاخره مدیریت های ناکارآمد، میبینیم مردم اینجور ارتباطشون رو با سید الشهدا و اهل بیت علیهم السلام حفظ کردن، به منصه ظهور دارن میرسونن. خب این جریانات تاسوعا و عاشورا، جریان اربعین سید الشهدا که در پیش هست، همه اینا میبینیم الان رغم همه این مشکلاتی که دارن میبینیم که اینجور وفاداری به خرج دارن میدن، قهرن اگر مدیریت بشه و این آگاهی به اونها داده بشه که خب امام حسین از این کار اهدافی رو دنبال می‌کرده و این اهداف امروز هم از شما مردم عزیز و شریف مورد توقع و انتظار اون بزرگوار هستش، قهرن اونها هم در این راه گام خواهند برداشت و مطالبه خواهند کرد و دنبال خواهند کرد که انشاءالله مهما امکن تا اون مقداری که در قدرت و توان هستش انشاءالله انجام بشه. مسئله دیگری که مقدمتاً حالا امروز عرض میکنم، من یک روایت مبارکه رو تیمناً و تبرکاً عرض میکنم برای شیوه تحصیل، که این روایت شریفه در کافی شریف هست. عبدالله ابن میمون عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه علیه السلام قال جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله ما العلم، علم چیه؟ خب ابتداعا ما العلم انسان خیال میکنیم ماییست که با او حقیقت و ماهیت علم رو خواسته سوال بکنه، که حقیقت علم چیه یه بحث خیلی مهم نیست در علوم عقلی که حقیقت علم چیه، اما از جوابی که حضرت به حسب این نقل دادن معلوم میشه سوال این نبود که ماهیت علم چیه، بلکه راه تحصیل علم یک، دو وظیفه انسان بعد از تحصیل علم چیه؟ اینو سوال کرده در حقیقت. و یا اگر او سوالش این بوده که واقعیت علم چیه، حضرت او رو پاسخ ندادن، یه مطلب دیگری رو پاسخ. پس جواب حضرت یا قرینه میشه که سوال از ماهیت علم نیست، یا اگر ظاهر او این باشه حضرت او رو مسکوت گذاشتن بعد مطلب دیگری رو که به درد بخورده بر اون آقا اونو بیان فرمود. قال الانصات، اولین مطلب لازم برای تحصیل علم انصات، که انسان متمرکز بشه حواسش با سکوت که چی داره گفته میشه، مدعا چیه، استدلال چیه، استنتاج چگونه داره میشه. قال ثم مح، سپس عرض کرد که دیگه چی؟ قال الاستماع، این که گوش بده به هر. یکی از مشکلاتی که ما وقتی توفیق داشتیم درس شرکت میکنیم درس اساتید بزرگان این بود که گاهی حالا داریم گوش میکنیم که آقا چی فرمونده، جدور داره استدلال میکنه، یه اونه کنار دستی یه حرف بازم شروع کنی حرف بزنه، حالا ولو اشکال باشه راجب همون درس باشه، گاهی هم که نه اصلا راجب یه چیز دیگه، این رشته کلام رو اصلا میگسسته، اصلا آدم دستش در میره که بالاخره چی میخواستم بگن، این مقدمات باید کنار هم چیده بشه تا یه استنتاجی بشه. این استماع که انسان باید گوش کنه مطلب رو درست، هم حرف زدن با دیگران باعث میشه انسان خودش استماع نتونه بکنه، هم باعث میشه اون دیگری نتونه استماع کنه، هم اخیراً این بالاخره ابزاری که دیگه همه جا با افراد هست که گاهی یارو نگاه میکنن گاهی حواسشون تو اون میره، این باعث میشه که این رکن دوم، رکن اول انصات بود، رکن دوم استماع، اینا خلل پیدا کن. قال ثم مح، قال الحفظ، اون چرا که با استماع دریافت کردی یه کاری کنی اینها در خزانه نفس محفوظ بمونه، فراموش نشه، تا استهزار وجود داشته باشه. قدمای ما برای این کار راهکارهایی رو تعبیه کرده بودن که در نظام دراسی حوزه های سلف به خاطر همین مسئله حفظ از قاعده تداعی معانی و این امر نفسانی نفس که با نظم و شعر مطالب بیشتر در خاطر انسان میماند، از این استفاده کرده بودن، قلوب را در قالب شعر قرار داده بودن تا شما شعر رو حفظ میکنید این باقی میمونه در ذهن شما، به خلاف نثر و فرمول های مختلف که انسان فراموشش میشه. مثلا ما پدرمون رو میدیم در سن 80 سالگیم فلان لغت چیه، فورا یه شعر نصاب السبیان که توی مثلا 12 سالگی حفظ کرده بود تا آخر عمرشون یادشون بود این واژه های عربی، این لغت ها. یا یه بحث ادبی پیش می آمد یا چی، فورا الفی ابن مالک این حفظ کرده بودن موقعی که سویتی می خوندن، شعر سویتی می خوندن، فورا این بیت رو می خوندن. بله این قاعده این مشتمل بر این. یا کسایی که فرض کنید منظومه حاجی رو و نهایت الحکمه مرحوم علامه مطلب بیشتر داره تا منظومه حاجی در معقول، اما یه خصوصیتی او دارد که همین گزاره های فلسفی رو با استدلالاتش در شعر آورده. وقتی که انسان اینو حفظ میکنه 80 سال 90 سال ببینی که همتون همراهش هست. و یا دوره بحرالعلوم در فقه، یکی این راه بوده که سابقین ما از این راه باعث می شدن که حفظ و استهزار در طلاب علم باقی بمونه معمولا، و همچنین نثرهای کوتاه و پرمضمون که هر کلمه ایش اشاره به یک مطلب مهم، یه استدلال مهم و امثال زاله که تداعی معانی میکن. مثلا تجرید خواجه یه دوره کلام دیگه، کلش مثلا 3 صفحه است. آدم 3 صفحه رو میتونه حفظ کنه، یه دوره کلام حفظشه. کتب ادب ما خیلی هاش همینطوره، مثلا متن آلموزج همینطوره، اینو حفظ میکردن. تفتازانی منطق رو در تهذیب المنطق خلاصه کرده، چند صفحه است؟ 3 صفحه است؟ 4 صفحه؟ آدم اینو که حفظ میکنه یه دوره منطق همیشه یادش. و هاکذا لمعه همینجوره، خودش لمعه باقی میمونه در ذهن. بنابراین و این مسئله متاسفانه الان رو به زوال شاید رفته باشه کم کم. من یه وقتی دیدم عزیزی گفتن که من 700 بیت از الفیه ابن مالک رو حفظ کرده بودم خدمت یکی از بزرگان علمای اسم میبرم مشرف شدم. شما چرا این کار بکردی؟ ده جلد رو حفظ قرآن حفظ. من عرض میکنم که قرآن شریف به جای خودش، ده جلد رو به جای خودش، اما اگه یک سال اون وقتی که طلبه داره ادبیات میخونه اینو حفظ کرد، این برای همیشه معمولا این چنین یادش بود. ما وقتی کلاس اول می رفتیم، کلاس اول مدرسه، پدرمون رضوان الله علیه یه اشعاری رو در توحید ایشون می نوشتن، گفت اینا رو حفظ. حالا بعد از گذر حدود 56 سال شایدم بیشتر، ما هنوم شعرها یادم، شعرها که بعدم بوده شاید خیلی شیادم رفت، اما اونا که اون زمان بوده که العلم فاستقر کنقش فی الحجر این ضد ارزش نیست. این آقا ادبیات تو ذهنش باقی میمونه، بعدن تا آخر اون ما به ادبیات کار داریم، به لغت کار داریم، به این گزاره‌های منطقی یا فلسفی کار داریم. خب اشعار حاجی رو بله قرآن شریف هم سر جای خودش و نهج البلاغه هم سر جای خودش. بعد عرض میکنه که قال ثم مح، تا اینجا برای دریافت و نگه داشتن علم، از این به بعد ثم قال، قال ثم مح قال العمل به. بعد علم که آموختی، مطلب بعد اینه که باید تقو عمل کن، اون رو در زندگیت پیاده کنی. قال ثم مح یا رسول الله، بعد چی؟ قال نشره، این علم رو منتشر کن، به دیگران برسونی. پس یه روند این چنینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که امیدوارم همه ما ان شاء الله اینو مد نظر قرار بدیم و عمل کنیم. اصل دیگر این است که خب ما شاید 4-5 سال، شاید 5 سال شد بحث امر به معروف و نهی از منکر رو داشتیم و ابتدا هم خیال میکردیم بحثی است که خیلی طولانی نخواهد شد، ولی وقتی وارد بحثش شدیم واقعا مثل سایر ابحاث عمیق و دارای ابحاث مهم، بحث امر معروف و نهی از منکر هم همینطور بود. و حالا انشاءالله امیدواریم که اون ابحاثی که شد اونها بتونه منظم بشه و یک پایه‌ای بشه برای اینکه بزرگان انشاءالله دنبال کنن این کتاب بارها تدریس بشه، در خارجش گفته بشه، بزرگان علما و ابعادش هی روشن‌تر و آشکارتر بشه و تقویت بشه اون ابحاث، همونطور که مثل ابحاثی که خیلی روش کار شده تقویت شده و به قله‌های رفیعی رسیده، انشاءالله ابحاث این مباحث هم همینطور بشه. خب ما دو تا باب قرار داده بودیم، یک باب 12 و 12 که باب 11 مثلا المحرمات یعنی المنکرات و یک باب 12 الواجبات یا معروفات، که خود اینم اگه بخوایم واردش بشیم شاید خودش همش 10 سالی طول میکشه. این باب که ما همه واجبات رو استقصا کنیم بحث کنیم و همه محرمات رو استقصا کنیم بحث کنیم. خب دیدم که بالاخره یه مقداری مثل این که دیگه یه نوع خستگی شاید که برای بعضی از دوستان و عزیزان بود که دیگه حالا خیلی 5 سال طول کشیده، 4 سال طول کشیده بحث دیگری رو داشته باشه. خب حالا با اون بحث رو امیدواریم یه راه حلی براش پیدا کنیم که ما اون رو دنبال کنیم، که حالا نمیدونم یک روز از هفته رو مثلا بر اون قرار بدیم یا اینکه نه اصلا ساعت‌ها 11 رو مثلا یه نیم ساعتی هم هر روز اون رو دنبال بکنیم. حالا فعلا به عنوان یه مسئله که مد نظر آقایون باشه ببینیم چه پیشنهادی وجود داره راجع به اون چه کار بکنیم، انشاءالله هم فکری کنیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم. خب بحث دیگری که گفتیم شروع بشود، خب پیشنهادات مختلفی وجود داشت اما من کتاب البی رو انتخاب کردم و حالا وجهش رو عرض میکنم. یکی این که ابحاثی که برای خارج رفتن مفیدتر است و لازمتر است، ابحاثی است که بار علمی فراوان داشته باشه، تا اینکه انسان بعد از اینکه مدتی اون ابحاث رو بالاخره استماع کرد و کار کرد روش، خودکفایی براش ایجاد بشه و دیگه فوت و فن کارو یاد بگیره، خودش مستقلا دیگه بتونه به استنباط احکام و ابواب مختلف و کتب مختلف فقهی بپردازه. همه کتاب‌های فقهی در مستوای واحد از این جهت نیستم. حالا بعضی هاش به خاطر این که اصلا مباحثش مباحث چالشداری نیست، یا اینکه هنوز اونقدر روش کار نشده تا مطلب قوی درش باشه، اینا باید در لجنه ها، در کمیته ها، در جای مختلف کار بشه. وقتی که قدر قوی شد بیاد درس کلاس واقع بشه. درس کلاسیک غیر از اون چیزیست که ما احتیاج داریم. درس کلاسیک باید درس هایی باشه که عالم پروری داشته باشه و افراد رو در علم ورزیده کنه و به تعبیر متعارف فوت و فند کار رو به دست اونا بده. از جمله مباحثی که این خصوصیت درش وجود داره کتاب بیع هستش، چون خیلی کار درش شده و بزرگان علما افکار متراکم شده در اینجا، آدم خیلی چیز یاد میگیره و در حقیقت کلید ابواب معاملات بالمعنى، ابواب معاملات، حتی معاملات بالمعنى العام تو این ابحاث بیان شده و باعث میشه کسی که اینجا خوب کار کنه خیلی ابواب دیگر و کتب دیگر برای او روشن میشه که حتی احتیاج به استاد دیگه نداره، خودش میتونه مطالعه کنه، دقت کنه. مرحوم امام رضوان الله علیه، مرحوم حاج الله مؤمن رحمت الله علیه نقل میکردن از امام، فرمودن که امام میفرمود درس خارج میخواد برید، در اون زمان ها میفرمودن یا بیع برید یا طهارت برید. و خود ایشون هم میبینید مثلا انسان میگه امام با اون روحیه انقلابی باید کتاب الجهاد میگفتن، کتاب الامر معروف و نهی از منکر میگفتن، ولی ایشون طهارت گفتن، بیع فرمودن، یعنی مکاسب محرمه و بیع رو فرمودن، از صلات هم خلل رو فرمودن. خلل به خاطر اینکه خیلی پرچالشه و اونجا هم جوریست که همین نیرو افزایی و انتقال نیرو رو به مشارکین در بحث عطا میکنه. این جهت اول. جهت دوم این بود که خب باز مباحثی رو مطرح بکنیم که علاوه بر اینکه اون جهت رو درش داره و منبع مطالعه غنی برای آیون هم وجود داره، یه مباحثی باشه که بتونه کمکی بکنه به قانونگذاری کشور و مسائلی که کشور لازم داره. خب قانون تجارت، قانون مدنی، اینا همین ابواب فقهی هستن در حقیقت. این بحثی که انشاءالله دنبال میکنیم بنامون بر این هستش که با توجه به این قانون تجارت باشه، با توجه به قانون مدنی باشه و قوانین که هست، خب در اثر این ممکنه خلل‌های در اونها، نواقص اونها هم یا خلاف شرع بودن، حتی ممکنه گاهی بعضی این قوانین درست نباشه، خلاف شرع باشه، ممکنه اینا یک خودش در حقیقت یه فعالیتی هم میشه که در کنار فقه آموزی یک خدمتی هم به نظام اسلامی هستش که انشاءالله. خب برای این کار ما تحریر الوسیله امام رو انتخاب کردیم. چرا؟ چون اولا خود امام شخصیت بزرگی است که حق عظیمی به فقه داره، یعنی ایشون اقتداءاً به جد بزرگوارش سید الشهدا ارواحهم فدا انقلابی رو به راه انداختن که زمینه اجراء فقه فراهم شد. حالا ما استفاده میکنیم یا نمیکنیم، یا این نعمت رو چجوری شد میگذاریم مطلب آخریست، اما کاری که ایشون کردن زمینه رو برای تحقق فقه در متن زندگی فراهم فرمودن. بنابراین اداءً لحق ایشون و این پاسداشت زحمت ایشون که فقه را آوردن به صحنه حکومت، به صحنه اجرا در تمام ابعاد زندگی، خب کلمات اون بزرگوار و کتابی که اون بزرگوار نگاشتن، اون هم در حین انقلابشون در ترکیه، این تحریر الوسیله رو ببینید چه تسلطی به فقه داشتن که در یه مدت یک سالی که اونجا بودن و بعد نجف این کتاب رو تمام کرد. قبلا ایشون به نحو حاشیه بعد وسیلت النجات مرحوم سید حواشی زده بودن، اما خب وسیلت النجات سید تا کتاب الطلاق بعد ایشون فروعات زیادی تا اونجا اضافه کردن، بقیه کتاب ها هم تا آخر فقه نوشتن. و در کنار این تحریر الوسیله خب کتاب البیع ایشون قرار داره که ایشون در کتاب البیع جدن افاضات دارن، افادات دارن، چون زحمت کشیدن. من یه وقتی مرحوم امام زان الله علیه همون اوائل رحلتشون چندین بار ایشون رو خواب دیدن. یه دفعش ایشون فرمودن که داره دوتا چیز رو عرض میکنم، یه دفعش فرمودن که من 8 سال پیش شیخ اعظم تلمس کردم، 8 سال پیش شیخ اعظم تلمس کردم. اینو با حالت ابتهاج و افتخار میگفتم، 8 سال پیش شیخ اعظم. من توجه کردم یعنی چون خب معلومه که ایشون که درک نکردن شیخ اعظم چجور میفرمان 8 سال پیش شیخ اعظم تلمس کردم، دیدم که این مدتی که ایشون بیع و خیارات رو فرمودن مجموعاً کنده 8 سال و محور بحث ایشون مطالب شیخ اعظم و مکاسب شیخ اعظم. یعنی 8 سال پیش شیخ اعظم تلمس کرد. همین شیخ اعظمی که متاسفانه میبینیم نامهربانی هایی نسبت به اون بزرگوار میشه، امام میشناسه شیخ را که میگوید شیخ اعظم، شیخ اعظم رضوان الله. و جهت دیگری که باز این هم مؤثر بود در این که من کتاب البیع رو انتخاب کنم این بود که مرحوم استاد قدس سره مرحوم آیت الله آیش کاظم تبریزی رضوان الله علیه که حق حیات به گردن بنده دارن ایشون رضوان الله علیه به من سفارش کردن و فرمودن این مباحث دیوانی ها رو این مقدار زیر و رو کنید با حواشیش با اینا. و امتثالا لامر اون بزرگوار ما یه 2 سالی تقریبا بحث کردیم ولی آمدیم به امر معروف اون تعطیل شد. باز امتثالا لامر ایشون که ایشون هم به این جهت این مطلب رو میفرمودن که یک قوت افزایی ویژه ای دارن، فلذا سفارش به این میکردن که این کار رو بکنیم. بنابراین هم برای خودم هم برای شما آقایون انشاءالله موجب افزایش انشاءالله ملکه استنباط انشاءالله بشه. حالا عرض میکنم بر. خب پس بنابراین توجه فرمودید که عرض میکنیم مباحث بی رو بناست که مطرح. این بی با مقارنت با فقه وضعی اگر خدای متعال توفیق بدهد بنا داریم به این شکل عرضه بشه. دوستانی فرمودن که ما کمک میکنیم و فقه وضعی رو هم مطالعه میکنیم، منابعش رو میبینیم، چون این کار احتیاج به مطالعات وسیعی داره. گفتن ما متکفل این جهت میشیم که آراء فقه وضعی رو هم بتونیم جمع‌آوری کنیم در هر مسئله فقهی، اونها رو هم مورد توجه قرار بدیم و حالا ممکنه که بعضی‌هاش مطالب مفیدی باشه بتونیم با فقه ما هم اگه هماهنگ بود بپذیریم اونش جواب داد جواب بدیم. با این گرایش انشاءالله این مباحث رو دنبال میکنیم، یعنی علاوه بر قوانین داخلی فقه وضعی که در عالم در این ابواب ممکنه وجود داشته باشه، کتاب های مختلفی هم در این زمینه هاست مثل الوسیط و غیره اینها که نوشته شده و ممکنه مورد استفاده آقایون واقع بشه. خب همونطور که عرض کردم کتاب بی کتابیست که دارای منبع‌های بسیار قوی و متنوع و فراوانه. اگر از شیخ اعظم به بعد شما نگاه کنید، حالا قبل از شیخ مثل جواهر و مسند نراقی و و کتب علامه و امثال اون کتاب‌های مهم، از شیخ اعظم که نگاه کنید ببینید خود شیخ اعظم که نقطه عطفی است در تاریخ این مباحث به خصوص که اون تجلی که شیخ در مباحث معاملات و بیع و خیارات داره غیر از اون تجلی است که حتی در طهارت داره ایشون، در صوم داره ایشون. اینجا خیلی ابتکارات فراوانی شیخ اعظم رضوان الله علیه و حواشی بزرگانی که حاشیه زدن به کلام ایشون، کلام ایشون رو محور قرار دادن، کار کردن، مثل مرحوم سید رضوان الله علیه، حاشیه ایشون حاشیه مهمیه، مرحوم محقق خراسانی حاشیه ایشون حاشیه بسیار مهمیست، مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه حاشیه ایشون حاشیه مهمیست، و مطالب محقق نائینی که محقق نائینی در درس فرموده است که تعلموا ان المکاسب فانی رجل مقبوض، فرموده تا من در اختیارتون هستم من یه آدمی هستم که خلاصه مقبوضم، خواهن منو قبض کرد و از این عالم برد، فانی رجل مقبوض، قبل از این که این فرصت از دست شما بره تعلموا ان المکاسب. خب ایشون هم در واقعا در ابواب مکاسب دارای انظار مهمی است، مرحوم محقق عراقی همچنین، و بعد از اون بزرگواران مرحوم امام هستن، مرحوم آیت الله خویی هستن، و بزرگانی که بالاخره این منابع فراوانی است که وجود داره. آیونی که میخوان مطالعه داشته باشن، خب معلومه یکی از منابع ما حتما مکاسب شیخ اعظمه و یکی از منابع حتما بیع حضرت امام و مصباح الفقاهه یا کتاب دیگر مرحوم محقق خویی است. این چند کتاب، یعنی این سه تا حتما باید آقایون مراجعه داشته باشن. منتها کسانی که تازه دست خارج شرکت می‌فرمایند لازم نیست توسعه زیاد بدن در این مباحث، ابتداعا میتونن تا یک سالی مکاسب شیخ اعظم و حاشیه سید و مصباح الفقاهه رو مطالعه کنن اگر فرصتشون شد، مال امام هم مطالعه. و کم کم که جلو میره حواشی دیگر را اضافه کنن. از ابتدا لازم نیست دایره رو خیلی گسترده بگیرن که براشون تشویش ایجاد بشه یا اینکه وقت زیادی ازشون بگیره. ولی آقایونی که سالیانی در درس‌های خارج شرکت فرمودند و پیشینه اینجا رو دارن، قهرن برای اونها با مقداری که خودشون باید توزین کنن که چه مقدار فرصت دارن انشاءالله. خب مسئله دیگری که اینجا باید عرض بشود اینه که در ایام تحصیل باید تمرکز داشت، یعنی به کارهای مختلف پرداختن و علوم مختلف پرداختن باعث میشه که انسان قوام نگیره و نتونه تو اون علمی که اشتغال به اون داره علی ما ینبغی عمل کنه. باید البته درسته که ما نیاز به علوم مختلف داریم و خصوص در این اعصار امروز که توقع از حوزه‌های علمیه سطحش بسیار بالا رفته در رشته های مختلف، منتها بالاخره قواعد علم تابع این امور نیست، یه امور واقعیه. اگر انسان در همون هنگامی که داره مثلا تحصیل فقه میکند همون موقع میخواد به فلسفه اونجور بپردازه، میخواد به فلان علم اونجور بپردازه، میخواد اون کار اونجور بکنه، خب قرآن دخل نمیکنه، نمیرسه تفکر کنه، نمیرسه اندیشه کنه، نمیرسه مباحثه کنه، نمیتونه پیش مطالعه کنه، نمیتونه تحقیرات بنویسه. همه اینا ارکان موفقیت. بنابراین باید چیکار کرد؟ باید با برنامه ریزی ایام تحصیل که اوضاع علمیه حالا فوقش چند روز سال تحصیلیشه، ما میگیم مثلا خیلی خوشبینانه 150 تا جلسه که معمولا اینقدر نمیشه، 150 تا رو بذاره برای همین کار، خب دو سوم سال دیگه تقریبا هستش، یه سومش هم برای تعطیلی مطلق، خب با برنامه‌ریزی میشه از یک سوم دیگه استفاده کرد. و بزرگان علما همین رسم رو داشتن. مرحوم والد ما میفرمود ما پنجشنبه جمعه ها خدمت مرحوم آیت الله آقای استاد احمد خونساری رضوان الله علیه شوارق میخوندیم. شوارق کلام کتاب مهم کلامیه. پنجشنبه جمعه ایشون میرفتیم منزلشون تو همین تکیه خلوص، ایشون مشغول نمیشتن اون جامع المدارکشون بودن، تا آقایونی که بنا بود اون درس میان جمع میشدن ایشون اینا میذاشت کنار، شروع میکرد به شوارق گفتن. درس های تعطیلی، تابستان ها، ایام تعطیلی، اینا میشه با برنامه ریزی میشه برای علوم دیگه قرار داد. خب انشاءالله امیدوارم که آقایون با اهتمام کافی، مطالعه کافی و حتما و حتما مباحثه کردن، که حداقل در مباحثات هم 3 نفر باشن، و حتما تقریر نوشتن و حتما مقید بودن به اظهار نظر کردن ولو به نحو ظن و احتمال، عادت بدن آقایون به خودشون رو به اینکه یک مختاری داشته باشن در مباحث، مختار ولو این مختار به شکل اینکه یحتمل و قویان باشه، که نگه میخوام فتوا، میترسم فتوا دادن. درست، فتوا دادن واقعا مشکله. رضوان خدا بر استاد جلیل و قدم مرحوم آیت الله آقای شیخ مرتضی حائری فرمودن وقتی به من میگن فتوا بده، مو بر بدنم راست میشه، مو بر بدنم راست میشه، که میخوام این حکم نسبت به خدا بدم، به دین بدم. بله، فتوا دادن واقعا تا انسان مقدماتش رو درست تحصیل نکرده باشه و بعد از تحصیل مقدماتش استفراغ وسع کامل نکرده باشه، تا جایی که بین خودش و خدا به حجت کافی برسد، فتوا دادن خیلی مشکل. مرحوم امام رضوان الله علیه آخ فرمودن بعد از 60 سال تازه بزرگان ما میگن علل احمد. باز علل اقوا هم خیلی جا میلرزد قلبشون و دستشون که میگن علل اقوا یا فتوای زرس قاطع بدن، علل احمد میگن. این مال این است که درست به مطالب متوجهن، به چالش ها متوجهن، به ابعاد مسئله توجه دارن، ساده اندیش نیستن. فرضا میبینن فتوا دادن واقعا کار مشکلی است. این که شیخ اعظم و بزرگان اینا با این که فحول علمن و توابق بشریتن و از نظر استعداد، از نظر اینا، اما در این حال میبینیم اینجور مراعات میکنن، در این حال البته وقتی که با استدلال و با دلیل به مطلب هم رسیدن میگویند، و معروف از همین استاد بزرگوار ما بارها ازش میشنیدیم که میگفتن احتیاط عصای پیر زنان است. یعنی آدم عاجز که نمیتونه مسئله رو دنبال کنه و به نهایت برسونه، احتیاط میکنه. بله، گاهی اینجوریه، گاهی هم نه، از فرط این است که گاهی مسئله مشکل به توجه به مسائل داره. خب مطلب اخیری که باید اینجا عرض بکنم، که نمیدونم فرصت باید یک کلمه باید عرض بکنم، چون این مطلب اخیر این است که خب ما اگر یاد آقایون باشه یه 2 سالی بحث کردیم، از اول بی بحث کردیم تا شروط متعاقدن، تا اینجا رو بحث کردیم، و اینا وجود داره، هم صوتش وجود داره، هم جناب آقای فدایی فضل الله تعالی زحمت کشیدن، اونا رو استخراج کردن، پیاده کردن، تعریب کردن، زحمت کشیدن، در دسترس وجود داره و میتواند وجود داشته باشه. بنابراین دیگه ما این ابحاث گذشته رو تکرار نمی کنیم. بحث ما انشاءالله از شروط متعاقده این است، شرط اول که عبارت است از بلوغ، که خودش بحث بسیار طولانی و مفصلی داره که عرض کردیم اونها رو، اون رو هم بحث کردیم. از شرط ثانی بحث میکنه، شاید در این آدرسی که داده شده بود گفته شده است از شرط ثالث یا از شرط رابع که الاختیار باشه، شاید بیان شده، من خیال میکنم اون تو قبلیارم عرض کردم، ولی باز همین جناب آقای فدایی تذکر دادن که نه، اون شرط 2 و 3 هم بحث نشده سابقا، بنابراین نتیجه این است که انشاءالله از فردا ما از شرط و ثانی رو بحث میکنیم که العقل باشه، گرچه اون عارف گفت است عقلت رها کن عاقلا دیوانه شو دیوانه شو، اما به خدمت شما ارسابت که اون در یه وادی دیگری است. انشاءالله فردا شرط العقل را بحث خواهیم کرد. صلی الله علی محمد.